خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را جلب میکنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امین بزرگمهر.
با سلام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روز یکشنبه مخالفت مجدد خود را با طرح سپر دفاعی موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان ابراز کردند. آقای پوتین گفت اگر ایالات متحده به اجرای این طرح ادامه دهد، موشک‌های روسیه نیز هدف‌هایی در اروپا را نشانه خواهد گرفت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه به طور سرزده وارد افغانستان شد. وی قرار است با رهبران افغانستان و فرماندهان ارتش دیدار و در مورد برقراری ثبات در این کشور گفتگو کند. به گفته مقام‌های آمریکا، فعالیت 4 مظنون را که قصد منفجر کردن فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی در نیویورک را داشتند، خنثی کردند. 3 تن از مظنونین روز جمعه و شنبه در نیویورک و ترینیدو توباگو دستگیر شدند. گمان می‌رود فرد 4 هنوز در ترینیدو توباگو باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت جهان در آینده نزدیک شاهد نابودی اسرائیل خواهد بود. آقای احمدی نژاد در 18 سالگرد درگذشته آیت الله روح الله خمینی سخن میگفت. جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد. جمهوری اسلامی درخواست آزادی 4 آمریکایی ایرانی تبار از سوی آمریکا را دخالت در امور ایران دانست. درگیری میان پلیس و معترضین آنارشیست مخالف اجلاس 8 کشور صنعتی جهان به زخمی شدن تقریبا 1000 انجامیده است. به گفته مقام ها در درگیری های روز شنبه در حدود 400 پلیس و 500 تن از معترضین زخمی شدند. و ارتش اسرائیل اعلام کرد شبه نظامیان فلسطینی روز یکشنبه با پرتاب خمپاره به سوی یک پست بازرسی در جنوب اسرائیل باعث زخمی شدن 4 سرباز این کشور شدند.
با تشکر از امین بزرگمهر که مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی ما رساند. اما چه داریم در این مجله خبری نیمه شب؟ اجلاس سران 8 کشور صنعتی بزرگ و سفر رئیس جمهوری آمریکا به منظور شرکت در آن. اعتصاب کارگران نیشکر 7 تپه. گفتگوی با نازی عظیما، مترجم برجسته ایرانی که ممنوع الخروج شده است. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا طی این هفته به آلمان سفر می‌کند تا در اجلاس سالانه رهبران کشورهای صنعتی موسوم به G8 شرکت کند. جزئیات بیشتر را از تارا عاطفی می‌شنویم.
جورج بوش می‌گوید رهبران کشورهای گروه G8 در مورد پیشرفت بازرگانی، مبارزه با بیماری‌ها، ارتقای توسعه، افزایش دسترسی به آموزش و پرورش و چالش درازمدت تغییرات آب و هوایی گفتگو خواهند کرد. در پیام رادیویی هفتگی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت به نفع آمریکاست که به تلاش‌های در این جهت یاری برساند.
When we help lift societies out of poverty, we create new markets for American goods and new jobs for American.
وقتی ما کمک می‌کنیم که جوامع از فقر خارج شوند، بازارهای جدیدی برای کالاهای آمریکایی و شغل‌های تازه‌ای برای کارگران آمریکایی ایجاد کردیم. وقتی ما کمک می‌کنیم که آشوب و رنج کاهش یابد، ما آمریکا را امن‌تر ساختیم. زیرا احتمال کمتری وجود دارد که کشورهای موفق خشونت را پرورش دهند و تروریسم را صادر کنند.
به نظر می رسد در آستانه اجلاس G8 آقای بوش به نگرانی های برخی کشورهای اروپایی در زمینه تعهد دولت وی در مورد تغییرات آب و هوایی اشاره می کند. رئیس جمهوری آمریکا قول داد که تا پایان سال آینده اهداف داوطلبانه‌ای برای کاهش گازهای گلخانه‌ای آمریکا تعیین کند. وی گفت آمریکا میلیاردها دلار در زمینه تکنولوژی‌های انرژی پاکیزه سرمایه‌گذاری می‌کند و اطلاعات خود را در اختیار کشورهای در حال توسعه نیز خواهد گذاشت. در همین حال اد مارکی نماینده دموکرات کنگره از ایالت ماساچوست طرح جدید رئیس جمهوری در مورد تغییرات آب و هوایی را رد کرد و گفت رئیس جمهوری نتوانسته در زمینه آلودگی‌هایی که به نظر می‌رسد عامل گرمایش زمین باشد محدودیت‌های معنی‌داری وضع کند و در این زمینه از متحدان اروپاییش نظیر آلمان عقب مانده است.
دستور کار اجلاس G8 روشن و ضروری است. لازم است جهان محدودیت‌های الزام‌آوری در زمینه حذف آلودگی‌هایی که سبب تغییرات آب و هوایی می‌شود وضع کند. نام‌آورترین دانشمندان جهان اکنون بر این مسئله توافق دارند که عامل گرم شدن سریع آب و هوا انسان است، نه طبیعت.
رهبران G8 با شماری از سران کشورهای آفریقایی در اجلاس ملاقات خواهند کرد و در این ملاقات‌ها در مورد حمایت از تدابیر ضد فساد و حکومت اصولی گفتگو می‌کنند. هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواست تا طی 5 سال آینده و برای کمک به مبارزه با بیماری ایدز در آفریقا 30 میلیارد دلار بودجه تخصیص داده شود. به همچنین برنامه‌ای را ترتیب داده که به کشورهای آفریقایی کمک‌های فنی ارائه شود تا این کشورها بتوانند بازارهای مالیشان را تقویت کنند.
این کار جامعه بین‌المللی مالی را تشویق می‌کند تا بودجه‌های خصوصی جدیدی تا سطح 1 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری خصوصی در آفریقا در نظر گرفته شود. با این اقدامات ما می‌توانیم به کارآفرینان آفریقایی کمک کنیم تا به حدی از سرمایه برسند که در نتیجه می توانند تجارتشان را گسترش داده و شغل‌های جدیدی در سراسر قاره ایجاد کنند.
رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواسته تا اجازه دهد 525 میلیون دلار طی 5 سال آینده برای کمک به آموزش و پرورش 4 میلیون کودک در کشورهای فقیر صرف شود. جورج بوش همچنین تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه سودان را شدیدتر کرده است و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا مانع پروازهای نظامی دولت خارتوم بر فراز مناطق بحران‌زده دارفور شود. درگیری‌ها در دارفور سودان از سال 2003 تا به امروز بیش از 200,000 کشته بر جای گذاشته و سبب شده بیش از 2 میلیون نفر خانه‌های خود را ترک کنند.
مردم دارفور به اندازه کافی رنج بردند. ما هرگز چشمان خود را بر بحرانی که وجدان جهان را به چالش گرفته نمی‌بندیم.
جورج بوش علاوه بر شرکت در نشست G8 در آلمان از کشورهای لهستان، ایتالیا، آلبانی، جمهوری چک و بلغارستان نیز دیدار خواهد کرد.
رئیس جمهوری آمریکا طی این هفته به اروپا سفر می‌کند تا در اجلاس سالانه رهبران کشورهای صنعتی موسوم به G8 در آلمان شرکت کند. گزارشی بود از تارا عاطفی. مقام‌های شهر نیویورک روز شنبه دوم ژوئن از کشف یک توطئه تروریستی برای حمله به فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی در این شهر خبر دادند. به گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا، بخشی از این نقشه تروریستی انفجار مخزن‌های سوخت هواپیما در فرودگاه جان اف کندی بوده است. بنابر این نقشه تروریستی همچنین قرار بوده خط لوله 64 کیلومتری که سوخت هواپیماها را از نیوجرسی به نیویورک منتقل می‌کند منفجر شود. جزئیات بیشتر را از آرمان مستوفی می‌شنویم.
به گفته مسئولان آمریکایی، مظنونان وابسته به یک گروه کوچک تروریستی اسلامگرا هستند که قصد داشتند اصلی‌ترین فرودگاه بین‌المللی نیویورک را منفجر کنند. در این گروه 4 اسلامگرای افراطی از جمله عبدالقدیر نماینده پیشین پارلمان گویان شرکت داشتند. دادگستری آمریکا میگوید که توطئه‌گران با سلولهای تروریسم بین المللی در آمریکای جنوبی و دریای کارائیب در ارتباط بودند، اما پیش از اینکه بتوانند وارد عمل شوند شناسایی شدند. یکی از بازداشت شدگان راسل دفریتاس که گویانی تبار و شهروند آمریکاست، قبلا در بخش بارگیری فرودگاه جان اف کندی نیویورک کار می‌کرده است. در پورت آف اسپین، پایتخت ترینیداد و توباگو، پلیس اعلام کرد که عبدالقدیر شهروند گویان و کریم ابراهیم شهروند ترینیداد جمعه و شنبه بازداشت شدند. ایالات متحده آمریکا در تلاش استرداد این افراد به آمریکاست. پلیس ترینیداد در تعقیب نفر چهارم عبدالنور شهروند گویان است، اما مسئولان آمریکایی بر این گمانند که او به کشور خود بازگشته و پنهان شده است. به گفته راسلین ماوسکوپ، دادستان فدرال منطقه شرق نیویورک، مظنونان در جستجوی پشتیبانی و تجهیزات طرح تروریستی خود را به گروه‌های افراطی در آمریکای جنوبی و منطقه دریای کارائیب و از جمله به گروه جماعت المسلمین عرضه کرده بودند. این گروه بیشتر از مسلمانان آفریقای تبار در ترینیداد تشکیل شده است. یک مسئول امنیتی آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفت که توطئه‌گران هنوز به پول و مواد منفجره مورد نیاز برای اجرای طرحشان دست نیافته بودند. به گفته پلیس، مکالمه‌های ضبط شده این افراد بیانگر توطئه تروریستی بوده که از حمله تروریستی 11 سپتامبر هم فراتر رود و اقتصاد آمریکا را فرو ریزد. این توطئه تروریستی از طریق یک مأمور نفوذی پلیس در این گروه کشف شده است.
گزارش آلمان مصطفی بود از دستگیری چند نفر به اتهام شرکت در یک توطئه تروریستی برای انفجار در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی در نیویورک.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ادامه می دهیم. اعتصاب بیش از 5000 کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در شمال استان خوزستان روز یک شنبه وارد ششمین روز خود شد. هزاران کارگر اعتصابی این کارخانه اعتصاب را در اعتراض به عدم دریافت حقوق در 2 ماه اخیر آغاز کردند. بهروز کارونی درباره این اعتصاب از مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار مستقل در خوزستان، پرسیده است.
این شرکت تقریباً 7000 نفر نیرو کارگر داشته. به دلیل تعدیل نیرو این تعداد به 5000 نفر رسیده. اما به دلیل اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون به تمام این کارگرها و کارمندان این شرکت که بالا به 5000 نفر هست حقوق پرداخت نشده، چند روزی است که بسیاری از کارگران شروع به تجمع کردند تا حقوقشون پرداخت بشه.
آقای گهستونی اشاره دارد که حدود 2000 کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی در استان خوزستان مشغول فعالیت هستند که اکثر آنها درآمدزا نیستند و یا اینکه ورشکسته هستند. این روزنامه‌نگار در مورد مطالبات کارگران اعتصابی کارخانه نیشکر هفت تپه میگوید کارگران اعتصابی معتقدند که شعارهای عدالت محوری که دولت محمود احمدی نژاد مطرح میکرد اجرا نشدند.
اونها به واردات بی‌رویه شکر، دامپینگ شکر که در رأس همون قیمت شکنی است و وجود مافیای شکر که در رأس کشور وجود داره و همون آقازاده ها هستن اعتراض دارند. اونا معتقدند که اگر قرار باشه کارخونه توسعه نیشکر هفت تپه خصوصی سازی بشه و ما مخالفش نیستیم، ولی دلیل نداره که یک ماه این فرایند طی بشه. با وجود این حجم کارگر و مطالبات خب سالها طول میکشه، حداقل 5-6 سال طول میکشه تا ما خصوصی سازی رو تعمیم بکنیم. اونا از مسئولین کشور خواستن که به مشکلات اونا رسیدگی کنن، چرا که در آینده نزدیک اگر مطالبات اونا پرداخت نشه در مقابل اداره کار، استانداری، دادگستری و صنایع معدن و خانه کارگر و یا حتی در مقابل مجلس اعتراض میکنن.
آقای گهستونی در خصوص فعالیت مافیای شکر و تأثیر آن بر صنعت شکر در ایران میگوید:
متاسفانه به دلیل اینکه مافیای شکر همواره حضور فعالی دارد، با اینکه در تمام انبارهای واحدهای نیشکری شکرهای بسیار زیادی انباشته شده، اما میبینیم که نیشکر وارد میشه. به همین دلیل خب توسعه نیشکر هفت تپه عاجز است از اینکه بخواد به درآمدزایی برسه و حقوق پرسنل خودش رو پرداخت بکنه.
این روزنامه‌نگار در پاسخ به این پرسش که واکنش مدیریت کارخانه نیشکر هفت تپه در قبال اعتصاب کارگران این کارخانه چه بوده است میگوید:
امروز در ادامه تجمع روزهای قبل مدیرعامل شرکت آقای یعقوب شفیعی قول داده که در جلسه امشبی که با سرپرست استانداری خوزستان خواهد داشت به وضعیت کارگرا و کارمندان این کارخونه رسیدگی بکنه و حداقل بخشی از حقوق محققشون رو پرداخت کنه.
مجتبی گهستونی در این حال خاطر نشان می کند که تنها کارخانه نیشکر هفت تپه مشکل ندارد و کارخانه های دیگر نیز دچار مشکلات اقتصادی شدند.
استان خوزستان به جز توسعه نیشکر و صنایع جانبی که 7 تا کارخونه داره، 3 تا مجتمع نیشکری دیگه رو ما شاهد هستیم به نام های کارون، هفتتای و میاناب که در مجموع 600 هزار تن سالانه شکر و کشور رو تولید میکنن و به دلیل اینکه در بسیاری از انبارها حجم زیادی از شکر انباشته شده، خب شرکت توسعه نیشکر 7 تپم به دلیل همین مشکلاتی که برخورداره مطمئنن هر ازگاهی با مشکلات مالی مواجه میشه و ما میبینیم که حقوق معوقه این کارگرها پرداخت نشده بدونه که بسیاری از اونا مشکلات معیشتی پیدا کردن. در حال حاضر 5000 نیروی کاری که در کشت صنعت 7 تپه کار میکنن از شهرهای اهواز، اندیمشت، سوز، شوشتر و شوش تامین میشن. به هر خانوار هم که بگیم، هر نفرم که 5 نفر خانوار داشته باشه، 25000 نفر از این شرکت امرار معاش میکنن. شرکت توسعه نیشکر 7 تپه کارخونه های جانبی هم داره، مثل کاغذفارس 7 تپه، دستمال کاغذی حریر و خوراک دام، که هر کدوم از این واحد ها هم 2000 نیروی کار دارن. به همین دلیل میشه گفت که اون واحد ها هم تحت شعار شرکت توسعه نیشکر 7 تپه قرار میگیرن.
گزارش و مصاحبه بهروز کارونی بود با مجتبی گهستانی، روزنامه‌نگار مستقل در خوزستان، پیرامون اعتصاب 5000 کارگر کارخانه نیشکر 7 تپه.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌ها و نهادهای حکومت اسلامی خواسته است به اقدام‌های غیرقانونی در جهت ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتی و اعمال سانسور پایان دهند. در بیانیه آمده است اعمال فشار قانونی و غیرقانونی بر مدیران مطبوعات و روزنامه‌نگاران برای درج یا عدم درج یک خبر و تهیه مطلب و گزارش از یک سوژه خبری از طریق ارسال دستورالعمل‌های کتبی یا تماس‌های تلفنی به گونه‌ای شدت یافته که امکان اطلاع رسانی آزاد را اگر نگوییم ناممکن، دست کم بسیار مشکل ساخته است. بیانیه از اینکه مقام‌های حکومتی از واژگانی چون براندازی نرم، همسو با دشمن، اراذل و اوباش و بدحجاب عناوین مجرمانه ساختند انتقاد کرده و نوشته در قانون مجازات اسلامی ذکری از اینها به میان نیامده و تفسیر دلبخواه از حجاب شرعی نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه اعمال فشار به روزنامه نگاران و مطبوعات برای تابعیت از این سلایق و دستورالعمل‌ها خود جرم بوده و مجازات آن در قانون نیز تعیین شده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است شورای عالی امنیت ملی نیز دامنه امنیت ملی را هر روز گسترش داده و در اقدام‌های غیرقانونی دست به اعمال سانسور و خودسانسوری در مطبوعات زده و در مورد چاپ عکس و خبر از مطالب مربوط به مذاکرات هسته‌ای و رئیس هیئت مذاکره کننده و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا چگونگی برخورد نیروی انتظامی با مفاسد اجتماعی، دستگیری زنان و دختران در خیابان‌ها و اماکن عمومی و نحوه برخورد با گروهی که برخلاف موازین قانونی اراذل و اوباش نامگذاری شدند، دستورالعمل‌های زنجیره‌ای صادر می‌کند. این سخنان و دستورالعمل‌ها به طور آشکار با قانون اساسی، قوانین موضوعه ایران و همچنین اصول پذیرفته شده بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای آن است در تضاد است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر در آمریکا، این بیانیه را بسیار مهم می‌داند و می‌گوید
تمام اجزای این بیانیه دارای اهمیت و ارزش تاریخیه، برای اینکه در بر می‌گیره همه مسائل مرتبط با نه تنها نقض حقوق بشر بلکه نقض قوانین ایران رو، مخصوصا در جاهایی که توجه میده که مثلا ما عناوین مجرمانه مثل براندازی نرم، همسو با دشمن، اراذل اوباش، بدحجاب و از این قبیل نداریم و با این حال پیاپی مردمی بر کرسی اتهام می نشینند به اتهام اینکه مرتکب این جرائم شدن. خب این بحث بسیار مهم و امروزی است از حیث اونچه که در ایران میگذره و کاملا در تعارض هست حتی با قوانین ایران، چه رسد به ضوابط جهانی حقوق بشر. اما نکته بسیار مهمی که در این بیانیه بهش توجه شده این است که حتی بر اساس قانون اصلاح قانون مطبوعات که در سال 1379 با تنگ نظری کامل نسبت به آزادی بیان و مطبوعات از تصویب گذشته، باز هم این قانون نقض میشه، چون در این قانون ماده 4 گفته شده که هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. تبصره ذیل این ماده هم مجازات این اقدام را در مرحله اول 6 ماه تا 2 سال انفصال از خدمات دولتی و در صورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی تعیین کرده. در بیانیه هم استناد شده به این ماده از قانون مطبوعات و بررسی شده اعمال فشار نهادهای دولتی نسبت به مطبوعات که پیاپی اعلام میکنند به مطبوعات که مثلا درباره این موضوع ننویسید یا درباره این موضوع بنویسید، یعنی امر و نهی از سوی نهادهای دولتی که حتی قانون مطبوعات ایران اون رو اجازه نداده. البته اون چه که پیش بینی میشه از طرف انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در این بیانیه این است که تعطیلی فلعی مطبوعات مثل اون چه که در سال 1379 اتفاق افتاده در راه و توجه زیاد داده میشه به اینکه دولت آقای احمدی نژاد برای آنکه شکست‌های خودش رو در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بپوشونه عامل صدور این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به مطبوعات کشوره. در هر صورت این بیانیه در برگیرنده بسیاری از مشکلات و مسائل ایران در ارتباط با دموکراسی، حقوق بشر و حقوق متهمین بر پایه قوانین داخلی ایران و به نظر میرسه که یکی از اقدامات مهمی است که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بهش عمل کرد.
گفتار مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر در آمریکا، پیرامون بیانیه جدید انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران. نازی عزیما، مترجم برجسته آثار ادبی و اجتماعی و خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 5 ماه پیش به منظور دیدار از مادرش که بر اثر حادثه آسیب دیده بود به ایران رفت و دولت ایران گذرنامه او را ضبط کرد. اکنون 5 ماه است که خانم عزیما اجازه خروج از ایران ندارد. مهتاب فرید در گفتگویی با نازی عزیما از او درباره آخرین تحولات در پروندهش پرسید است. نازی عزیما:
پرونده ما الان من نمیدونم در چه مرحله ای، یعنی این داستانی که همینطور در حال انتظار بودن و اینکه ندونیم که وضعمون در چه حاله همچنان ادامه داره، یعنی الان وارد ماه 5 شده که این مسئله همینطور هست. من برای سفر کوتاه آمده بودم 1 ماهه و الان همه نگرانی هایی هم که در خارج داشتم اونا هم خب مطرحه. به هر حال این احساس ناامنی و اینکه ندونیم که فردا چی میشه.
با توجه به دستگیری خانم هاله اسفندیاری و آقای شاکری، آیا شما هم این ترس رو دارید که ممکنه شما هم دستگیر بشید خدایی نکرده؟
امکانش همیشه وجود داره، اما به هر حال هیچ کس نمیتونه بگه که چی میشه. برای اینکه مثلا من فکر میکردم که اتهامم همون تبلیغ علیه نظامه، بعد اتهام جدید هم به من تفهیم شد که گفتن که من کسب درآمد نامشروع هم کردم. بنابراین آدم نمیدونه چی میشه واقعا.
همونطوری که اطلاع دارید مقامات آمریکایی از سناتورهای آمریکایی گرفته تا رئیس جمهوری آمریکا تا سازمانهای غیر انتفاعی همه خواستار آزادی این چند آمریکایی ایرانی تبار و همچنین خبرنگار رادیو فردا شما هستید. چه احساسی بهتون دست میده وقتی که این واکنش بین‌المللی رو در برابر این اخبار دیدی شما؟
چیزی که بلافاصله پیش اومد، یعنی برداشتی که بلافاصله به ذهن من رسید این بود که یک مقایسه‌ای بود بین دولت آمریکا و حکومت ایران، که دولت آمریکا چطور از کسانی که حتی ایرانی هستن و رفتن تابعیت آمریکایی رو گرفتن اینطور پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه ازشون، دنبال کارشون رو میگیره، و حکومت ایران متاسفانه درست برعکس با اتباع خودش رفتار میکنه. یعنی با ماها که در واقع اصلمون ایرانی هست، در ایران به دنیا آمدیم، زبونمون ایرانیه، تو این آب و خاک به دنیا آمدیم، حالا به خاطر مهاجرت و مسائل اینجوری ما تابعیت آمریکا رو پذیرفتیم، اصل ما در اینجا هست، اون وقت حکومتی که ما فکر میکنیم حکومت خودمون هست، به راستی حکومت ماست، با ما اینجور برخورد میکنه. باز مقایسه دیگه‌ای که برای من پیش آمد اون قسمتی بود که وقتی که ملوانای انگلیسی رو گرفته بودن درباره اون خانومی که چند تا بچه داشت، خانم جوونی که بچه داشت و از بچه‌اش دور بود، خیلی دلسوزانه برخورد شد از طرف خود آقای رئیس جمهور و بعضی افراد دیگه، مقامات دیگه. ولی خب اینا فکر نمی‌کنن که مثلا خانمی مثل حاله سنجاری یا خود من، ما هم خب بچه‌هامون اونجا هستن، ازشون دوریم، نوه‌هامون هستن و می‌خوام که نزدیکشون باشیم، ولی این مسئله اصلا در مورد ماها که تازه ما خودمون ایرانی هستیم، از خودشون هستیم، در واقع در مورد ما این مسئله مطرح نیست.
شما تقاضایی دارین از همکارتون در رادیو فردا یا از آمریکاییان ایرانی تبار اینجا؟
تقاضا که به این صورت نبر، اینکه تا به حال واقعا خیلی از من پشتیبانی که کردن فوق العاده عالی بوده و من از همشون ممنونم، و ولی فکر میکنم که آمریکاییان ایرانی تباری که در خارج هستن یا حتی ایرانیای دیگه که در خارج هستن و امکاناتشو دارن، واقعا بایستی که در مورد این مسئله جدا فعالیت کنن و به فراموشی نسپرن.
صدای نازی عظیم‌ها بود، مترجم برجسته آثار ادبی و اجتماعی که از ایران ممنوع الخروج شده است، در گفتگو با مهتاب فریده از رادیو فردا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که اختلافات میان وزارت اقتصاد نروژ و شرکت آمریکایی والمارت بالا گرفته، سفیر آمریکا در نروژ ضمن انتقاد از سیاست‌های وزارت اقتصاد نروژ گفت شرکت‌های نفتی نروژ با کشورهایی چون ایران معامله می‌کنند که بانگ رسوایی آنها گوش جهانیان را کر کرده است. عباس شکری از نروژ گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رسمی نروژ NTB، به دنبال قطع روابط تجاری صندوق ذخیره عایدات نفت نروژ با شرکت آمریکایی والمارت، بار دیگر مسئولان شرکت والمارت خواهان تجدید نظر وزارت اقتصاد نروژ در این مورد هستند. وزارت اقتصاد نروژ نه تنها 2.5 میلیارد دلار سرمایه خود را از این شرکت خارج کرده که دالمارت جزء لیست سیاه وزارت اقتصاد قرار گرفته است. خانم کریستین هالورسن، وزیر اقتصاد و رهبر حزب سوسیال چپ نروژ، در گفتگو با شبکه خبری روزنامه ویگه ضمن رد تقاضای شراکت در شرکت والمارت گفته است تا زمانی که شرکت والمارت برابری حقوق زنان و مردان کارگر، به رسمیت شناختن حق داشتن سندیکا و جلوگیری از کار کودکان در شرکت‌های وابسته در کشورهای جهان سوم را رعایت نکند، امکان همکاری صندوق ذخیره عایدات نفت با شرکت والمارت به علت نقض قوانین اخلاقی و کنوانسیون‌های حقوق زنان، کودکان و کارگران وجود ندارد. در همین مورد آقای بن ویتنی، سفیر آمریکا در نروژ، روز دوم جون در سخنانی که در انستو سیاست‌های خارجی نروژ ایراد کرد، ضمن انتقاد شدید به سیاست‌های وزارت اقتصاد نروژ گفت شرکت والمارت در حالی متهم به نقض موازین حقوق بشر می‌شود که شرکت‌های نفتی نروژ با کشورهای همکاری می‌کنند که بانک رسوایی آنها گوش جهانیان را کر کرده است. او به طور مثال از روابط تنگاتنگ دو شرکت ساگا و استاتوئل نروژ با شرکت ملی نفت ایران نام بود و مسئله پرداخت رشوه از طرف شرکت استاتوئل نروژ به پسر رفسنجانی در سال 2001 را رسوایی خواند و کمک به کسانی که در جور و ستم به مردم ایران از هیچ کاری فروگذار نیستند. عباس شکری، رادیو فردا، نروژ.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. مخالفت روسیه با طرح سپر دفاع موشکی آمریکا شدت گرفته است. وزیر دفاع آمریکا وارد افغانستان شد. پلیس فدرال آمریکا نقشه یک گروه تروریستی را خنثی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر گفت اسرائیل نابود خواهد شد و تظاهرات مخالفان گروه جی 8 به خشونت گرایید. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها